رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پلیس پیتربورگ و ولایت لنینگراد از انجام رایدهای سرتاسری در این منطقه روسیه در دو هفته ماه ایول خبر داده، گفت که 900 مهاجری کاری بازداشت شده است. شهروندی آنها نشر نمیشود. پلیس ادعا کرد که از 7,500 قانون شکنی شهروندان خارجی پیشگیری کرده است. دفتر مطبوعاتی پلیس روز 26 ایول خبر داد که اکثر این حادثه ها به ویران کردن قانون های مهاجرت ربط داشته است. شماری بیشتری تفتیش ها نسبت راننده های تاکسی برپا شده است. تفتیش و رید های پلیس در 10 ساختمان، بازارها، آشخانه و محل های زیستی دست جمعانه مهاجران برپا شده است. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارت امسال و در کشتاری 144 کس متهم شدن اساسا شهروند دانی تاجیکستان، در روسیه معرکه دست جمعانه سرکوب و تعقیب مهاجران شروع شده است که در بیشتری حالتها با نقض فراوان حقوق انسان و قانون ها برپا می شود. محمد علی فیض محمد، عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی، روز جمعه 26 ایول پس از یک هفته بستری در بیمارخانه زندان وحدت در سن 65 سالگی درگذشت. محمد نوری، داماد فیض محمد، روز جمعه بر رادیو آزادی گفت و از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد و گفت روز جمعه جسد را به خویشاوندانش سپردند. محمد علی فیض محمد، سابق عضو زیرکمیسی آشتی ملی، پس از عملیات زیدی جنرال عبدالحلیم نظرزاده در سال 2015 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. دادگاهی عالی او را به 23 سال زندان محکوم کرد و 8 سال را در پشت میله های زندان پشت سر نمود. یک جوان تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رباینده نجات داد. محمدجان عابدوف، جوان از تاجیکستان که برای شرکت یاندکس لافکا همچون باربر یا کوریر کار میکند، روز 24 ایول هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. درباره این حادثه و افتتاح پرونده جنایی بر اساس ماده کودک ربایی، کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد، ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجری کره از تاجیکستان است. این ساختار قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدود کننده زیاد در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. در خبری کمیته تفتیشات، محمد جان تنها یک شاهد حادثه نامیده شده است. شرکت یاندکس لافکا بر رسانه‌ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما با او جایزه تقدیم میکند. نیروهای روسیه بیش از 10 شهرک در ولایت جنوبی خرسان اوکراین را هدف قرار دادند و یک هواپیمای بی سرنشین روسیه با ماشین یاری تعجیلی برخورد و راننده آن را مجروح کرد. نیروهای روسیه همچنین در 4 منطقه دیگر این کشور دست کم 1 موشک بلدار و 11 هواپیمای بدون سرنشین دیگر پرتاب کردند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که همه موشک‌ها بی ضرر کرده شدند. صبح 27 ایول اوکراین حدود 20 هواپیمای بی سرنشین را به هدف‌های در مناطق مرزی روسیه پرتاب کرد و مقامات روسیه ادعا کردند که دست کم 14 تای آنها را سرنگون کردند. با گفته مقامات روسیه، هنگامی پرتاب کردن یک چرخ بالی بی سرنشین اوکراینی در ولایت کورسک، دست کم 2 نفر مجروح شده است. یک روز پس از شروع رایدهای سرتاسری به خاطر پیشگیری از حمله احتمالی، دادگاهی بلژیک 3 مرد چچن تبار را با اتهام مربوط به تروریسم بازداشت نمود. روز 26 ایول در مجموع 6 نفر در دادگاه حاضر شدند. دادستان‌ها گفتند از اینها 3 نفرشان عضو شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی میباشند، ولی هنوز معلوم نیست که آنها در فکر حمله به کدام ابیکت مشخص بودند. رایدهای پلیس روز 25 ایول در بروسل و 4 شهر بزرگی دیگر با امر دادگاه انجام داده شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز 26 ایول در جریان سفری یک هفته‌ای خود به آمریکا با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه‌ها در انتخابات امسالی پرزیدنتی ملاقات کرد. این واخوری در قرارگاه مارالاگو ترامپ در بالمپیچ فلوریدا برگزار شد. در اظهاراتی که یاوران دونالد ترامپ در رابطه با مذاکرات نشر کردند، گفته می‌شود که رئیس جمهور سابق آمریکا وعده داده است که در صورت دوباره انتخاب شدنش برای استقرار صلح در خاورمیانه و مبارزه با یهودی تیزی تلاش خواهد کرد. پیش از سفر نتانیاهو به فلوریدا، سخنرانی او در جلسه هر دو مجلس کنگره آمریکا صورت گرفت و اینچنین با پرزیدنت جو بایدن و نایب پرزیدنت کامالا هاریس ملاقات کرد که با نامزدی پرزیدنتی دموکرات ها انتخاب شده است. در مذاکرات با نخست وزیر اسرائیل، هاریس از نتانیاهو دعوت کرد که در مقاومت با گروه تندروی فلسطینی حماس که از جانب ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعتراف شده است، با آتش بس نائل شود. هاریس از شماری زیادی تلفات در میان ساکنان نوار غزه اظهار نگرانی کرده تاکید نمود که وقتی ختم جنگ رسیده است. عین زمان او تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا حق اسرائیل را برای دفاع از خود اعتراف میکند. ورزشگران از قزاقستان الکساندر علی و اسلام ساتپایف در تیراندازی به مسافه 10 متر از تفنگچه‌های آمیخته پنیوماتیکی مدال برنجی بازی‌های المپیک پاریس را به دست آوردند. لی و ساتپایف بر ضد ماکسیمیلیان اولبرخ و آننا یانسن از آلمان با حساب 17-5 پیروز شدند. از سال 1996 این اولین نشان المپیک قزاقستان در رشته تیراندازی می باشد.
سایز میساخت که من بخواهد خیلی ارزان کرد. به سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org.
با گذشت قریب 3 ماه از جاری نمودن ویزا یا روادی در سوی ترکیه برای شهروندان تاجیکستان، برخی ساکنان از جمله تاجران شکایت دارند که چنین نظام کاری آنها را مشکل کرده است. این در حالی است که سفیر ترکیه در دوشنبه میگوید هدف از این تصمیم ایجاد مشکل در سفر به کشورش نیست و احتمال نظام روادی موقتی باشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالرسول خالیخوف ساکن شهر نورک روز 16 ایول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه منتظر دریافت روادید یا ویزای سفر این کشور بود. در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که گرفتن آن آسان نیست و برای تهیه سندها و پیشنهاد آنها در دو ماه گذشته 6 بار از نورک به دوشنبه آمده است.
تقریبا 2 ماه میشه حجت داودا کسماکا سو رفتیم سفارکای جای کار گرفتیم. نیسودی میس گرفتیم ماکا صورت 5-5 گرفتیم. سو انکیتا پر کردیم. سو مورو گفتن که مثلا همینقدر انکیتا ده جواب زاین کردیم. تا روز 28 تا غیره 28 مودی خیبر روز 26 گفتن بیایم بسپوری نکنیم.
بعد از نصف روزی 16 ایول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه نوبت پای بود. کارمندان سفارت نگذاشتند خبرنگاران آزادی چنین صحنه را به نوار گیرند. سفارت ترکیه در تاجیکستان نرخ ویزا را از 60 تا 190 دلار اعلام کرده است. تاجران میگویند غیر از ارزش روادی در تهیه و دسترس نمودن سندها دیگر خرج‌ها نیز پیش می‌آید. بنابراین مالی را که از ترکیه می‌آورند اکنون گران‌تر نرخ‌گذاری می‌کنند. صاحبکار سید اکبر محسدینوف میگوید
در مسئله ویزا کم تا مشکلی هم هست، بعد نرخ نوارم تغییر می‌دهد. حاضی ای وقتی که ویزا شیدگی ما مسئله مقصد هم ازبکستان هم خطای خطی مقصد کار کردنیم.
در فرودگاه دوشنبه برخی از تاجران گفتند بیکار کردن ویزای ترکیه به نفع هم تاجران تاجیک و هم همکاران ترکشون خواهد بود.
به ویزا خوب بود، بهترین بود، کی که می‌خواستی می‌خواستی رفتن می‌رفت.
ترکیه که برای شهروندان تاجیکستان از 20 اپریل ویزا جاری کرد، دلیل آن را شرح نداده است. ایده تخمین می‌زنند که حادثه کروکس در روسیه و بازداشت شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. ترکیه از شریکان تجاری تاجیکستان بوده، در بازار و مغازه‌ها مال‌های این کشور بیشتر به نظر می‌رسند. در میان کشورهایی که روی کار و خدمت رسانی و تجارت در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردند، ترکیه مقام 14 را دارد. گردش سالانه مال میان این دو کشور به 363 میلیون دلار رسیده بود، ولی نظام روادید به کاهش آن سبب می‌گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجران، دومه دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که راندن مهاجران غیرقانونی از این کشور را بسیار آسان می‌کند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. قانونی که روز 23 ایول قبول شد به مامور پلیس اجازه می‌دهد به حکم دادگاه و در مدت دو شبانه روز مهاجر را از روسیه بیرون کنند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی در کانالش در تلگرام نوشته است شیوه نوی اخراج نسبت به مهاجران استفاده می‌شود که سندهایشان اعتبار ندارد یا قانون شکنی کردند. با قول ولودین مهاجرانی که قانون‌ها را رعایت نمی‌کنند یا از حق حضور در روسیه محروم شدند نباید در این کشور زندگی کنند. ویاچسلاو ولودین در این باره گفت:
کسانی را باید راند که قانون‌های ما را زیر پا می‌کنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمی‌دانند، رسم و رسوم و فرهنگ ما را احترام نمی‌کنند. با نظرداشت همین‌ها باید همه را به ترتیب درآورد و قرار قبول کرد. بعد همه چیز خوب می‌شود.
И принимать решение.
بر اساس تغییرات نو در قانون نام مهاجران قانون شکن را به فهرست مخصوص وارد می‌سازند و مهاجران خودشان باید از جای اقامتشان به پلیس خبر دهند. آنهایی که نامشان در فهرست شامل می‌شود نمی‌توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و آزادانه در روسیه حرکت کنند. مهاجرانی که به تکرار قانون شکنی کردند از این پس به قرار دادگاه و در مدت کوتاه از روسیه اخراج می شوند. بازداشت و راندن مهاجران از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرت کروکوس در مسکو در ماه مارس امسال زیادتر شد که مقامات روسیه اساساً مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند سبب دیگر مشکلات افزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین است و مقامات می خواهند هرچی بیشتر با داغ نشان دادن مسئله مهاجران افکار جامعه را از جنگ اوکراین به دیگر طرف بکشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتر این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس و فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس به فرهنگ ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاقه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیای مشترک که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیا قبول کردند. اما در باورد لباس های مردانه علاقه چند این چیز مقرر است علاقه، اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتل یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد می‌گردد و با تمام قشرهای جامعه دسترس می‌گردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار می‌گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چهارابینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس تفسیری طوری قید شد اینجا برای خدمت شده برای سیر و گشت، برای چهارابینی های فرهنگی، برای درجه‌های جمعیتی با نظر داشت ارزش‌های ملی و انمو فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های تفسیوی پیشنهاد می‌گردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت‌های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در پوشیدن لباس های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته کنون های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ بیگانه میگد البته در نظر داشته می شود من شدگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من نمی بینم. پوشیدن البته طرزی همون را در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیزای تیروف نمی کنم فقط چشمش می توبد همون زنایو تمام.
هرچند بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق ملت و آدمان را از روی تاریخ لباس و زبانشان می شناسند. با گفته خورشید ستاروف
اگر که ما گپ درباره لباس ملی برود لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100-200 سال پیش را بگیریم همون لباس های کشادی کرتاو ازدوری با متاهای تختگین متاهای اطلس متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود این را همه می دونند همون 100-200 سال آخر دارد. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینید لباس های قدیمه خودشان از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر اینم
راحت
تر و این به او خاطر است که مقصد هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی باور می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بر آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس و فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
که با تو باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها بردی دل من بناز گل من جانم فدایت میدانی ماه من تو ای چشم جادو باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها
مهمونی یا در جای کور
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روز خم و شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدند در برج شام. شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترم رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همه هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستش باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسه با این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمی شود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیزی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید را خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصاً در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما و موسیقی رفتی چی بود؟ استعداد بود یا یگان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشتن. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی لیک سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود و موسیقی تنین انداز بود و خانواده‌ما هر روز گوش میکردن، با دوستانشان میامدن سرودخوانی میکردن، در مرکه ها میخوندن، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگر اسباب دیگر میناختم و همه خیل سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیطی خانواده بود. استاد من یه فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است، و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتابای بیدیل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها میخوندن، بسیار روایت ها با ما نقل میکردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش میکردیم که میگفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دلالیل مجاهیز میگفتیم، دلالیل مجاهیز، هم خیلی کتاب هم داشتن، میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم با ما کتاب میخوندن، با من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخوندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوب نیمزاده شاعری بچگانه میباشند، اون کس شاعره شدن، برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن با من.
خورشید من چی دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی، ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها، و پدر مادری ما بعد در اینجا زن شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آیسته آیسته بر اینجا آمدن. در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما با فضای موسیقی سرحدی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای هفتادم این چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی ارکستر استرادی گلشن با من بسیار مقبول بود، همیشه با نه تنها با من، با همه، یکی از ارکسترهای استرادی بهترینی یگانه جمهوری همان بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخانه ارکستر گلشن از نزدیک شنا شود یا بیند. و من نیز حواس پیدا کردم که در همونجا با کار بیام و بعد از ختم اینستیتوت سنت من که گرگو آمده می رفتم به نزدی استاد عارفشاه عارفوف و بعد از که ختم کردم من آمدم گفتم معلم من اینستیتوت سنت رو ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیر بسیار خوب نباشد، فلان روز با همون ما در اینستیتوت سنت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربان بهترینی همون دورهی که در اینستیتوت سنت میخواندن، با همون یک انسامبل تشکیل کرده بودیم، با همون علاقه در تلویزیون برآمد میکردیم، در رادیو ثبت نموده بودیم و ما آمدیم به خانه رادیو و بعد از شورای بدیهی همون اعضای شورای بدیهی پراکنده نشده مرا دعوت کردن و در اونجا یک چند سرود سرایدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیهت حجت های گفته بیهت.
استاد وقتی که شما با گلشن با کار پذیرفته شدید کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غلهای موسیقی استرادی تاجیکستان کی بود اون شب روزها؟
همون سالها علاقه ارکستر گلشن بسیار مشهور بود، ما همیشه تماشا میکردیم با واسطه تلویزیون، با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن، تاجدین محیدین و تمارا پولاتوا، بعد تمارا کتایوا شدن، مغفرت همراخولوا، رحیمه شلایر، عمر زیویف. انا بعد من با اونها همراه شدم و مرا خوش پذیرفتن، بسیار خوب قبول کردن. انا خصوصا روحش شاد بود مقدس نبی و بسیار آنا اون کس بسیار ناس قبول کردن و من که آدمی نبودم با من مسئلات ها می دادن و همون در اولی کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سرایدیم و اون من یک کلکتیو ما بسیار کلکتیو خوب بود، یعنی که ما همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم.
استاد امیجا که از سرود شب خیر یاد کرده استاد که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز به فکرم نیست محفیله که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی قصه چگونه با وجود آمدن این سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمری طولانی می
بود؟ من در اینستیتوت سنت می خواندم نه با کورسی سه گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتب خانی علاقه کشی می کردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم، ایجاد کنم، حتی در با اینستیتوت سنت داخل شدم با یک آهنگ خودم را سرایدم.
کدام آهنگ؟
سرودی جوانی بود، این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی موج دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماس رنگی، تو سازی تار عمری آدمانی. هی جوانی، ای جوانی، ای جوانی، جوانی، ای جوانی، ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتی سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سرایدم و این سرود سال 73 بود. بعد سال 75 با دست من یک کتابی استاد لایق شیرعلی خاکی وطن نام دارد، این کتاب با دست من افتید. در خاطرم نیست، من از کجا همین را پیدا کردم، از یگانجا ممکن، از یگانجا دوست دیدم یا گرفتم، در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم. بسیار با من این شعرها مخور شد، شعرهای این کتاب. من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم، مثلا این شب چی شبی، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخوندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد، ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه، دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسا کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم، پدرم که نو گذشته بودن، از همون جا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چو تو بر دل خاک، در دلی من غم و اندوهی تو ماند، چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود را نیز من تیار کردم، بعدا این را ثبت کردم. از آن جمله شب بخیر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شیرعلی است. همون سال، همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگ شد یعنی که من اساسا آهنگای خودم رو که میسرایم و همین سرودایی که نمبر کردم همش از آهنگای خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یگانجا نسرایده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه حاضر خراسان شدگی غازی ملک ایلچوسکی 24 پارسی است، یعنی که در اونجا اولجابوی رئیسی سفخاز بودن، انا بسیار سفخازی آوازدار بود، یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بازم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم. و یک روز خواهش کردن که من سرود خونم بگاه، یعنی که همه در این سی سنت همه سنتکاران. بعد نوبت به من دادن و من یک چند سرود سرایدم، بازم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بازم کی بود، بعد در آخر همین سرود رو سرایدم. وقتی که این سرود رو سرایدم اولین بار، همه حیران شدن که این سرود نبود، در کجا بود، از کجا یافتستیم. بعد همه خیلی، اولین بار در پختچینی سرایدم، بعد در محفلای اینستیتوت سند می سرایدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در اینستیتوت سند تشکیل کرده بودیم، در تلویزیون مستقیم سرایدیم. خلاصه که همه خیلی، بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1977 اول خودم سرایدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سرایدیم، بعد سال 81 با خورما شیرین و در افغانستان یک جا سراییدیم. یعنی که هر خیل ویرسیا دارد این شبخر، چندین ویرسیا دارد.
روزی غم و شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را تن بود، ماهی نو پیدا شد اندر افتشان، باز یک خورشید ما را تن بود، ماهی نو پیدا شد اندر افتشان. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتاب زندگی، باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتاب زندگی. ای خوشان کس کی در این رد و بدل جوید و یابد حسابی.
استاد فکر میکنید که امی سببی خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوبی شما یا متن بسیار بلندی استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟
اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون، یعنی که مثلا سخنش خیلی اکثریت مردم میدوند، انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر.
یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده.
دا اولش که شعر بلند، شعر خوب، بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنوی شد، یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که ما تا حالا سرایده استادیم این سرود را و هیچ وقت یکم محفل به این سرود نمیگذرد.
گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز همه افسوسیان را میخورن، یعنی افسوسی همون شهامت و دوره رشد و ترقی شد و واقعا این دسته هنری هنرمندای بسیار خوب و ممتاز و سرشناس به موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنری آوازخوانی استراده در تاجیکستان بیشتر است، یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما با وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنری استراده چی است؟
اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبلی مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزد تاجیک کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چون که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد، یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم، هر ماه یک کنسرتی نوی خود را در تلویزیون پیشکش میکردیم. بعد وای با یک بار تکرار میرفت با ما با کنسرتی نو پیشکش میکردیم. یعنی که هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن هر روز جمعه کنسرتی ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تا کانال تاجیکستان بود و همه برامدهای ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقتهای پیش ما یعنی که سرود میسرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر رو با محرر نشان میدادیم، محرری همون ثبت جایی ثبت میکردن در خانه رادیو محرر میدید. بعد البته ما کوشش میکردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیکا باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود دو شروع میگذشت، شروع بدیعی و شروع ریداکسیونی. دو تا شروع که گذشت بعد وای ها اجازت میدونن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود. اگر یکان کمبودی میداشت، یکان نقصان میداشت، یا که هست که شعر هست که با همون آهنگ موافق نیست، یا که نادرست خوانده شده است، یا گنجا نادرست تلفظ شده است و این سرود را میگرداندن، یا از سر ثبت میکردیم یا که تماما نمیسرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیه ها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوان ها میسرایند در اونجا یکان محرر نیست، یکان شاعر نیست و بسیار وقت میشد که شعرهای انا سبوک به معنی ثبت کرده می شود و در اونجا یگان نه شورا هست، نه یگان محرر شعر هست. بنابر همین هم خیلی سرودها یعنی که صدا می دهند در یک بعضی، در بعضی شبکه های رادیو نیز هم خیلی شعرهای سبوک صدا می دهند.
من مثلا کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یا کسی که با شعر و موسیقی علاقه داره، میبینم که آوازخوان‌های ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی سرودها و آهنگ‌های دیگرها را میخوانن. با فکر شما این خوب از بد است؟
سرودی نغز، آهنگ نغز، شعر نغز، در عموم سرودی نغز هیچ وقت گم نمیشود، گم شده نمیرود، یعنی که وایرو این سرود سرودی خوب رو پیوسته گرفته از سر بازخوانی میکنن، همه خیر رفتن میگیرد، چون که وای سرودی خوب است. وای چند سال پیش آوازخوانی یگان مشهوری ما سراید است، آزی کم کم فراموش شده است، وای را گرفته از نو زنده کرده با خوبتر کرده سرایدن، این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، بشرطی که همه رو خوب سرایند. انا یعنی که از همون بودش بهتر سرایند.
من دلم نمیشد گم که در پیران سالی، یعنی شما چه جوان هستی، در این سالمندی با موسیقی کلاسیکی رو آوردی، چشمقام میخوانید. خب من آهنگ های کلاسیکی، اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخوانید، دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون بسین سال خودش موافق خواند یا چطور؟
آدم چقدر که سینی سالش کلان شدن میگیرد و بسیارتر میخواهد که سرودهای پرمضمون، نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم بسین سالش موافق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد.
استاد شما در برابر این که آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسمبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید و این چیزا، با معرکه های مردم هم بسیار میرفتید. مثلا شده است که در معرکه ها رایگان
بسیار. من مثلا از همون دوره جوانی هم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استدم.
پولی کلانتری که از زمین توی ها گرفتید به یادتان هست چقدر بود؟
نه در یادم نیست، برای من اونقدر انا مهم نبود، کلانتر میشد کمتر میشد، اصلا مهمش برای من همین بود که هم بجایی که من میرم با بسیار شهر و ناحیه های تاجیکستان، ازبکستان، سرخاندریا و سمرقند بسیار میرفتیم. انا برگ جای میرم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسند شود. بعد از برگشتن ما یک نامی نیک مونیم، یک خاطره نیک مونیم در همون جا، همون مردم با سخن نیک ما را یاد کند.
استاد یکی شد
البته وای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خرسند شد ما هم خرسند میبینیم، کسبی ما است، کاری ما است،
همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری و باید پاداش داشته باشد، این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحبی معرکه حاتمی کرده باشد و چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر داده باشد، این خیلی چیزا در خاطر آدم میمونه. مثلا پول استاد این چیز از خاطر افتاد فراموش نه.
خیلی وای حالات بسیار بود، من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با
اصطلاح در آش نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها، یعنی در محفلی که داماد عروس باشه؟
در عین وقت ها در همین سالای اخیر آش نهار خوب است. برای چی؟ برای آن که در آش نهار یگان کس به شما خلل نمیرساند، نمیگوید که فلان سرود را خوان یا که فلان انا شعر را خوان. چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته میخونید و هم خودتان حلاوت میبرید و هم مردم حلاوت میبرد.
در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمندای کینو، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعران، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن، در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن، اگر حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یکان کاری نمیدونم حکومت است یا یکان گروهی دیگرها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقع بلندی شهروندی و اجتماعی دارن. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکر ها و خواص خان باشد خواه نرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟
من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد.
از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستید؟
راضی از آنم که وقتی آدم کسبش رو دوست می‌دارد، کارش رو دوست می‌دارد، هنرش رو دوست می‌دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار می‌کند، خوشبخت‌ترین آدم همون است و با واسطه کسب دوست داشتش زندگیش را پیش برده می تواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است.
از خدمت های شما آیا فکر میکنید که قدردانی شایسته شد؟
عنوانی بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. از این بلندش نیست در تاجیکستان. بنابر همین بلندترین عنوان را من دارم.
من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد، وقتی که شما هستید و معلف سرود شب بخیر، میخوام که صحبت با یک پارچه از همین زمزمه از شب خیر ختم کنی.
همیشه در هر برنامه درباره شب خیر صحبت میشد و پارچه میخوانم. خیر بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر همدیاران شب بخیر، شب بخیر همزمانان شب بخیر.
تشکر. شنوندگان عزیز، مهمان امروزه ما هنرمند شناخته بهادر نعمت بودند. من گرداننده برنامه ارشاد سلیمانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پلیس پیتربورگ و ولایت لنینگراد از انجام رایدهای سرتاسری در این منطقه روسیه در دو هفته ماه ایول خبر داده، گفت که 900 مهاجری کاری بازداشت شده است. شهروندی آنها نشر نمی شود. پلیس ادعا کرد که از 7,500 قانون شکنی شهروندان خارجی پیشگیری کرده است. دفتر مطبوعات پلیس روز 26 ایول خبر داد که اکثر این حادثه ها با ویران کردن قانون های مهاجرت ربط داشته است. شماری بیشتری تفتیش ها نسبت راننده های تاکسی برپا شده است. تفتیش و رید های پلیس در 10 ساختمان، بازارها، آشخانه و محل های زیست دست جمع آنه مهاجران برپا شده است. بعد حمله با تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارت امسال و در کشتار 144 کس متهم شدن اساسا شهروند دانی تاجیکستان، در روسیه معرکه دست جمعانه سرکوب و تعقیب مهاجران شروع شده است که در بیشتری حالتها با نقض فراوانی حقوق انسان و قانون ها برپا می شود. محمد علی فیض محمد، عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی، روز جمعه 26 ایول پس از یک هفته بستری در بیمارخانه زندان وحدت در سن 65 سالگی درگذشت. محمد نوری، داماد فیض محمد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت او از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد و گفت روز جمعه جسد را به خویشاوندانش سپردند. محمد علی فیض محمد، سابق عضو زیرکمیسیه آشتی ملی، پس از عملیات زیدی جنرال عبدالحلیم نظرزاده در سال 2015 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. دادگاهی عالی او را به 23 سال زندان محکوم کرد و 8 سال را در پشت میله های زندان پشت سر نمود. یک جوان تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رباینده نجات داد. محمدجان عابدوف، جوان از تاجیکستان که برای شرکت یاندکس لافکا همچون باربر یا کوریر کار میکند، روز 24 ایول هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. درباره این حادثه و افتتاح پرونده جنایی بر اساس ماده کودک ربایی، کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد، ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجری کره از تاجیکستان است. این ساختار قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدود کننده زیاده در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. در خبری کمیته تفتیشات، محمد جان تنها یک شاهد حادثه نامیده شده است. شرکت یاندکس لافکا بر رسانه‌ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما به او جایزه تقدیم میکند. نیروهای روسیه بیش از 10 شهرک در ولایت جنوبی خرسان اوکراین را هدف قرار دادند و یک هواپیمای بی سرنشین روسیه با ماشین یاری تعجیلی برخورد و راننده آن را مجروح کرد. نیروهای روسیه همچنین در 4 منطقه دیگر این کشور دست کم یک موشک بلدار و 11 هواپیمای بدون سرنشین دیگر پرتاب کردند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که همه موشک‌ها بی ضرر کرده شدند. صبح 27 ایول اوکراین حدود 20 هواپیمای بی سرنشین را به هدف‌های در مناطق مرزی روسیه پرتاب کرد و مقامات روسیه ادعا کردند که دست کم 14 تای آنها را سرنگون کردند. با گفته مقامات روسیه، هنگامی پرتاب کردن یک چرخ بالی به سرنشین اوکراینی در ولایت کورسک، دست کم 2 نفر مجروح شده است. یک روز پس از شروع رایدهای سرتاسری به خاطر پیشگیری از حمله احتمالی، دادگاهی بلژیک 3 مرد چچن تبار را با اتهام مربوط به تروریسم بازداشت نمود. روز 26 ایول در مجموع 6 نفر در دادگاه حاضر شدند. دادستان‌ها گفتند از اینها 3 نفرشان عضو شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی میباشند، ولی هنوز معلوم نیست که آنها در فکر حمله به کدام ابیکت مشخص بودند. رایدهای پلیس روز 25 ایول در بروسل و 4 شهر بزرگ دیگر با امر دادگاه انجام داده شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز 26 ایول در جریان سفری یک هفته‌ای خود به آمریکا با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه‌ها در انتخابات امسالی پرزیدنتی ملاقات کرد. این واخوری در قرارگاه مارالاگو ترامپ در بالمپیچ فلوریدا برگزار شد. در اظهاراتی که یاوران دونالد ترامپ در رابطه با مذاکرات نشر کردند، گفته می‌شود که رئیس جمهور سابق آمریکا وعده داده است که در صورت دوباره انتخاب شدنش برای استقرار صلح در خاورمیانه و مبارزه با یهودی تیزی تلاش خواهد کرد.
پیش از سفر نتانیاهو به فلوریدا، سخنرانی او در جلسه هر دو مجلس کنگره آمریکا صورت گرفت و همچنین با پرزیدنت جو بایدن و نایب پرزیدنت کامالا هاریس ملاقات کرد که با نامزدی پرزیدنت دموکرات ها انتخاب شده است. در مذاکرات با نخست وزیر اسرائیل، هاریس از نتانیاهو دعوت کرد که در مقاومت با گروه تندروی فلسطینی حماس که از جانب ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعتراف شده است، با آتش بس نائل شود. هاریس از شماری زیادی تلفات در میان ساکنان نوار غزه اظهار نگرانی کرده تاکید نمود که وقتی ختم جنگ رسیده است. عین زمان او تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا حق اسرائیل را برای دفاع از خود اعتراف میکند. ورزشگران از قزاقستان الکساندر علی و اسلام ساتپایف در تیراندازی به مسافه 10 متر از تفنگچه‌های آمیخته پنیوماتیکی مدال برنجی بازی‌های المپیک پاریس را به دست آوردند. لی و ساتپایف بر ضد ماکسیمیلیان اولبرخ و آننا یانسن از آلمان با حساب 17-5 پیروز شدند. از سال 1996 این اولین نشان المپیک قزاقستان در رشته تیراندازی می باشد.
خرج میساخت من به قول خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفتار بیریم
www.azadi.org.
با گذشت قریب 3 ماه از جاری نمودن ویزا یا روادید از سوی ترکیه برای شهروندان تاجیکستان، برخی ساکنان از جمله تاجران شکایت دارند که چنین نظام کاری آنها را مشکل کرده است. این در حالی است که سفیر ترکیه در دوشنبه میگوید هدف از این تصمیم ایجاد مشکل در سفر به کشورش نیست و احتمال نظام روادید موقتی باشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالرسول خالیخوف ساکن شهر نورک روز 16 ایول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه منتظر دریافت روادید یا ویزای سفر این کشور بود. در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که گرفتن آن آسان نیست و برای تهیه سندها و پیشنهاد آنها در دو ماه گذشته 6 بار از نورک به دوشنبه آمده است.
قریب دو ماه میشه حجت داودا کسماکا سو رفتیم سفرافکا جای کار گرفتیم. نیستودیم گرفتیم ماکا صورت 5-5 گرفتیم. سو انکیتا پر کردیم، سو مورو گفتن که سو همین قرار انکیتا ده جو زاین کردیم، تا روز 28 تا غیره 28 مودی خبر روز 26 گفتن بیایم بسپوری نکنیم.
بعد از نصف روز 16 ایول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه نوبت پای بود. کارمندان سفارت نگذاشتند خبرنگاران آزادی چنین صحنه را به نوار گیرند. سفارت ترکیه در تاجیکستان نرخ ویزا را از 60 تا 190 دلار اعلام کرده است. تاجران میگویند غیر از ارزش روادی در تهیه و دسترس نمودن سندها دیگر خرج‌ها نیز پیش می‌آید. بنابر این مالی را که از ترکیه می‌آورند اکنون گران‌تر نرخ‌گذاری می‌کنند. صاحبکار سید اکبر محسدینوف میگوید
در مسئله ویزا کم تا مشکلی هم هست، بعد نرخ نوارم تغییر می‌تاد. حوزی ای وقتی که ویزا شیدگی مو مسئله مقصد هم ازبکستان هم خطای خطی مقصد کار کردنیم.
در فرودگاه دوشنبه برخی از تاجران گفتند بیکار کردن ویزای ترکیه به نفع هم تاجران تاجیک و هم همکاران ترکشون خواهد بود.
به ویزا خوب بود، بهترین بود، کهی که میخواستی میخواستی رفتن میشت.
ترکیه که برای شهروندان تاجیکستان از 20 اپریل ویزا جاری کرد دلیل آن را شرح نداده است. ایده تخمین میزنند که حادثه کراکس در روسیه و بازداشت شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. ترکیه از شریکان تجاری تاجیکستان بوده در بازار و مغازه ها مالهای این کشور بیشتر به نظر می رسند. در میان کشورهایی که روی کار و خدمت رسانی و تجارت در تاجیکستان سرمایه گذاری کردند، ترکیه مقام 14 را دارد. گردش سالانه مال میان این دو کشور به 363 میلیون دلار رسیده بود، ولی نظام روادید به کاهش آن سبب می گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجران، دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که راندن مهاجران غیرقانونی از این کشور را بسیار آسان می‌کند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. قانونی که روز 23 ایول قبول شد به مامور پلیس اجازه می‌دهد به حکم دادگاه و در مدت دو شبانه روز مهاجر را از روسیه بیرون کنند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی در کانالش در تلگرام نوشته است شیوه نوی اخراج نسبت به مهاجران استفاده می‌شود که سندهایشان اعتبار ندارد یا قانون شکنی کردند. با قول ولودین مهاجرانی که قانون‌ها را رعایت نمی‌کنند یا از حق حضور در روسیه محروم شدند نباید در این کشور زندگی کنند. ویاچسلاو ولودین در این باره گفت:
کسانی را باید راند که قانون‌های ما را زیر پا می‌کنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمی‌دانند، رسم و رسوم و فرهنگ ما را احترام نمی‌کنند. با نظرداشت همین‌ها باید همه را به ترتیب درآورد و قرار قبول کرد. بعد همه چیز خوب می‌شود.
و принимать решение.
بر اساس تغییرات نو در قانون، نام مهاجران قانون شکن را به فهرست مخصوص وارد می‌سازند و مهاجران خودشان باید از جای اقامتشان به پلیس خبر دهند. آنهایی که نامشان در فهرست شامل می‌شود نمی‌توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و آزادانه در روسیه حرکت کنند. مهاجرانی که به تکرار قانون شکنی کردند از این پس به قرار دادگاه و در مدت کوتاه از روسیه اخراج می شوند. بازداشت و راندن مهاجران از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی با تالار کنسرت کروکوس در مسکو در ماه مارس امسال زیادتر شد که مقامات روسیه اساساً مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند سبب دیگر مشکلات افزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین است و مقامات می خواهند هرچی بیشتر با داغ نشان دادن مسئله مهاجران افکار جامعه را از جنگ اوکراین به دیگر طرف بکشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتر این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس و فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگ ملی بیگانه همه ما می‌دونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاقه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
حرکت کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیای مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیا قبول کردند. اما در باورد لباس های مردانه علاقه چند این چیز مقرر است، علاقه اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتل یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد می‌گردد و با تمام قشرهای جامعه دسترس می‌گردد که لباس وظیفه‌ای خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران یادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار می‌گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چهارابینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس های تفسیری طوری قید شد اینجا برای خدمت شده، برای سیر و گشت، برای چهارابینی های فرهنگی، برای درجه‌های جمعیتی با نظر داشت ارزش‌های ملی و همو فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های تفسیری پیشنهاد می‌دادند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت‌های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در پوشیدن لباس های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته ترکون های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ بیگانه میگد البته در نظر داشته می شود. من شدگی نیست لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من هم می بینم. پوشیدن البته طرزی همون را در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمی کنم فقط چشمش می تابد همون زنایو تمام.
هرچند بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ، لباس و زبانشان می شناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما گپ درباره لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100-200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتاو، ازدوری با متاهای پختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه می دونند، همون 100-200 سال آخر ده. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینید لباس های قدیمه خودشون از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
راحت
تر و این به او خاطر است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی باور می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بر آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس و فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها، بردی دل من بناز گل من، جانم فدایت میدانی، ماه من تو ای چشم جادو،
باشم تنها و تنها برای تو بمانم کنار شبها
مهمونی یا در جای کور
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی خمو شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدن در برج شام. شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترمی رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروز مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروز من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 70 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانه که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم با شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، همین هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدید؟
راستش باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسه با این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمی شود، لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیزی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید را خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم.
عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصاً در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما و موسیقی رفتی چی بود؟ استعداد بود یا یگان حادثه سبب شد؟
برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشتن. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکتر بودن، از دوره مکتبی که سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خانه‌خوما هر روز گوش می‌کردم. با دوستانشان می‌آمدن سرودخوانی می‌کردن، در مرکه‌ها می‌خواندم، من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا اگر اسباب دیگر می‌نواختم و همه خیر سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیطی خانواده بود. استاد من یه فکت فهمیدم، نمی‌دونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق می‌کنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، با اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است، و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستن در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودند، از کتابهای نیاگان، از کتاب های بیدیل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها می خواندن، بسیار روایت ها با ما نقل می کردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها. ما دائم خواهش می کردیم که می گفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تش در خاطر هم هست، دلائل مجایز میگفتیم، مجاز هم خیلی کتاب هم داشتن، میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها آنکس دویم به ما کتاب میخوندن، به من تأثیری مثبت رساند و من بسیار شعر میخوندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم. و من مثلا اپای من محبوبه نیمازده شاعری بچگانه می باشند، اون که شاعره شدن، برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه می گفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم، و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن به من.
پرشی منجی در یای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد، خانواده شما از کدام سال ها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها، و پدر مادری ما بعد در اینجا زن شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم. و پدر مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آیسته آیسته بر اینجا آمدن. در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما با فضای موسیقی سرحدی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای هفتادم ای چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی ارکستر استرادی گلشن با من بسیار مقبول بود، همیشه با نه تنها با من، با همه، یکی از ارکسترهای استرادی بهترینی یگانه جمهوری همون بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخانه ارکستر گلشن از نزدیک شنا شود یا بیند. و من نیز حواس پیدا کردم که در همون جا با کار بیام و بعد از ختم اینستیتوت سنت من که گرگو آمده می رفتم به نزدی استاد عارفشاه عارفوف و بعد از که ختم کردم من آمدم گفتم معلم من اینستیتوت سنت رو ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیر بسیار خوب نباشد، فلان روز با همون ما در اینستیتوت سنت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربان بهترینی همون دورهی که در اینستیتوت سنت می خواندن با همون یک انسامبل تشکیل کرده بودیم، با همون علاقه در تلویزیون برآمد می کردیم، در رادیو ثبت نموده بودیم و ما آمدیم به خانه رادیو و بعد از شورای بدیهی همون اعضای شورای بدیهی پراکنده نشده ما را دعوت کردن و در اونجا یک چند سرود سرایدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیاید حجت های گفته بیاید.
استاد وقتی که شما با گلشن با کار پذیرفته شدید کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غلهای موسیقی استرادی تاجیکستان کی بود اون شب و روزها؟
همون سالها علاقه ارکستر گلشن بسیار مشهور بود، ما همیشه تماشا میکردیم با واسطه تلویزیون، با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن، تاجدین محیدین و تمارا پولاتو و بعد تمارا کتایو شدن، مخفیرت همرا خولو و رحیمه شلاهیر، عمر زیویف. انا بعد من با اونها همرا شدم و مرا خوش پذیرفتن، بسیار خوب قبول کردن. انا خصوصا روحش شاد بود مقدس نبی و بسیار آنا اون کس بسیار ناس قبول کردن و من که آدمی نو بودم با من مصلحت ها می دادن و همون در اولی کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سرایدیم و اون من یک کلکتیو ما بسیار کلکتیو خوب بود، یعنی که ما همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم.
استاد امجا که از سرود شبخیر یاد کرده استاد که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز به فکرم نیست محفیل که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی قصه چگونه با وجود آمدن این سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمری طولانی میده؟
من در این سی سند میخواندم نه با کورسی سه گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتب خانی علاقه کشی میکردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم، ایجاد کنم، حتی در با اینستیتوت سنت داخل شدم با یک آهنگ خودم را سرایدم.
کدام آهنگ؟
سرودی جوانی بود، این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی موج دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماس رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. هی جوانی، ای جوانی، ای جوانی، جوانی، ای جوانی، ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتی سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سرایدم و این سرود سال 73 بود. بعد سال 75 با دست من یک کتابی استاد لایق شیرعلی خاکی وطن نام دارد، این کتاب با دست من افتید. در خاطرم نیست، من از کجا همین را پیدا کردم، از یکانجا ممکن از یکانجا دوست دیدم یا گرفتم، در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم. بسیار با من این شعرها مخصوص شد، شعرهای این کتاب. من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم، مثلا این شب چی شبی، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخوندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد، ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه، دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسه کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم، پدرم که نو گذشته بودن، از همونجا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چو تو بر دل خاک، در دلی من غم و اندوهی تو ماند، چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود را نیز من تیار کردم، بعدا این را ثبت کردم. از آن جمله شب بخیر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شغلی است. همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگ شد یعنی که من اساسا آهنگای خودم رو که میسرایم و همین سرودایی که نمبر کردم همش از آهنگای خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یگانجا نسرایده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه حاضر خراسان شدگی غازی ملک ایلچوسکی 24 پارسی است، یعنی که در اونجا اولجابوی رئیسی سفخاز بودن، انا بسیار سفخازی آوازدار بود، یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بازم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم و یک روز خواهش کردن که من سرود خونم بگاه، یعنی که همه در این سی سنت همه سنتکاران. بعد نوبت به من دادن و من یک چند سرود سرایدم، بازم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بازم کی بود، بعد در آخر همین سرود رو سرایدم. وقتی که این سرود رو سرایدم اولین بار، همه حیران شدن که این سرود نبود، در کجا بود، از کجا یافتاسین. بعد همه خیلی اولین بار در پختچینی سرایدم، بعد در محفلای اینستیتوت سند می سرایدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در اینستیتوت سند تشکیل کرده بودیم در تلویزیون مستقیم سرایدیم. خلاصه که همه خیلی بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1977 اول خودم سرایدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سرایدیم، بعد سال 81 با خورما شیرین و در افغانستان یک جا سراییدیم. یعنی که هر خیل ویرسیا دارد این شبخر، چندین ویرسیا دارد.
روزی هم شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترگون مبین و پیدا شد اندر افتشان، باز یک خورشید ما را ترگون مبین و پیدا شد اندر افتشان. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی، یک روز گذشت و در بود صفحه را از کتاب زندگی. ای خوشان کسی در این رد و بدل جوید و یابد حسابی.
استاد فکر میکنید که امی سببی خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوبی شما یا متن بسیار بلندی استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟
اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون، یعنی که مثلا سخنش خیلی اکثریت مردم میدوند، انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبح دیگر.
یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده.
اولش که شعر بلند، شعر خوب، بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنوی شد، یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که ما تا حالا سرایده استادیم این سرود را و هیچ وقت یکم محفل به این سرود نمیگذرد.
گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز همه افسوسیان را میخورن، یعنی افسوس همون شهامت و دوره رشد و ترقی شد و واقعا این دسته هنری هنرمندای بسیار خوب و ممتاز و سرشناس به موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنری آوازخوانی استراده در تاجیکستان بیشتر است، یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما با وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنری استراده چی است؟
اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبل مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزد توجه کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چون که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد، یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم، هر ماه یک کنسرتی نوی خود رو در تلویزیون پیشکش میکردیم. بعد وای با یک بار تکرار میرفت با ما با کنسرتی نو پیشکش میکردیم. یعنی که هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن هر روز جمعه کنسرتی ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تا کانال تاجیکستان بود و همه برامدهای ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقتهای پیش ما یعنی که سرود میسرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر رو با محرر نشان میدادیم، محرری همون ثبت جایی ثبت میکردن در خانه رادیو محرر میدید. بعد البته ما کوشش میکردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیکا باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود دو شروع میگذشت، شروع بدیعی و شروع ریداکسیونی. دو تا شروعی که گذشت بعد وای ها اجازت میدادن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود. اگر یکان کمبودی میداشت، یکان نقصان میداشت، یا که هست که شعر هست که با همون آهنگ موافق نیست، یا که نادرست خونده شده است، یا که اونجا نادرست تلفظ شده است و این سرود رو میگرداندن، یا اثر ثبت میکردیم یا که تماما نمیسرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیه ها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوان ها میسرایند در اونجا یکان محرر نیست، یکان شاعر نیست و بسیار وقت میشد که شعرهای انا سبوک به معنی ثبت کرده می شود و در اونجا یگان نه شورا هست، نه یگان محرر شعر هست. بنابراین هم خیلی سرودها یعنی که صدا می دهند در یک بعضی، در بعضی شبکه های رادیو نیز هم خیلی شعرهای سبوک صدا می دهند.
من مثلا کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یا کسی که با شعر و موسیقی علاقه داره، میبینم که آوازخوان های ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی سرودها و آهنگ های دیگرها را میخوانن. با فکر شما این خوب از بد است؟
سرودی نغز، آهنگی نغز، شعری نغز، در عموم سرودی نغز هیچ وقت گم نمیشود، گم شده نمیرود. یعنی که وایرو این سرود، سرودی خوب رو پیوسته گرفته اثر بازخوانی میکنن، همه خیر رفتن میگیرد، چون که وای سرودی خوب است. وای چند سال پیش آوازخوانی یگان مشهوری ما سراید است، آزی کم کم فراموش شده است، وای را گرفته از نو زنده کرده با خوبتر کرده سرایدن، این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، بشرطی که همه رو خوب سرایند. انا یعنی که از همون بودش بهتر سرایند.
من دلم نمیشد گم که در پیران سالی یا شما بسیار جوان هستی، در این سالمندی با موسیقی کلاسیکی رو آوردی، چشمقام میخوانید. خب من آهنگ های کلاسیکی، اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخوانید، دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون با سینی سال خودش موافق خواند یا چطور؟
آدم چقدر که سینی سالش کلان شدن میگیرد و بسیارتر میخواهد که سرودهای پرمضمون، نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم با سینی سالش موافق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد.
استاد شما در برابر این که آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسمبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید، این چیزا با معرکه های مردم هم بسیار میرفتید، مثلا شده است که در معرکه ها رایگان
به حد بسیار من مثلا از همون دوره جوانی هم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استدم.
پولی کلانتری که از زمین توی ها گرفتید به یادتان هست چقدر بود؟
نه در یادم نیست، برای من اونقدر انا مهم نبود، کلانتر میشد کمتر میشد، اصلا مهمش برای من همین بود که همون بجایی که من میرم با بسیار شهر و ناحیه های تاجیکستان، ازبکستان، سرخاندریا و سمرقند بسیار میرفتیم. انا برگ جای میرم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسند شود. بعد از برگشتن ما یک نامی نیک مونیم، یک خاطره نیک مونیم در همون جا، همون مردم با سخن نیک ما را یاد کند.
استاد یکی شد
البته وای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خرسان شد ما هم خرسان میبیم، کسبی ما است، کاری ما است،
همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری و باید پاداش داشته باشد، این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحبی معرکه حاتمی کرده باشد و چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر داده باشد، این خیلی چیزا در خاطر آدم میمارد. مثلا پول استاد این شخص از خاطر افتاد فراموش
نمید. خیلی وای حالاتا بسیار بود، من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با
اصطلاح در آش نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها، یعنی در محفلی که داماد عروس باشه؟
در این وقت ها در همین سالای آخر آش نهار خوب است. برای چی؟ برای آن که در آش نهار یکان کس به شما خلل نمیرساند، نمیگوید که فلان سرود را خوان یا که فلان انا شعر را خوان. چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته میخونید و هم خودتان حلاوت میبرید و هم مردم حلاوت میبرد.
در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمند های کینو، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعران، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن، در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن، اگر حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یکان کاری نمیدونم حکومت است یا یکان گروهی دیگر ها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقع بلندی شهروندی و اجتماعی دارن. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکر ها و خواهد خواهد باشد خواهد نرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟
من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد.
از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستید؟
راضی از آنم که وقتی آدم کسبش رو دوست می‌دارد، کارش رو دوست می‌دارد، هنرش رو دوست می‌دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار می‌کند، خوشبخت‌ترین آدم همون است و با واسطه کسب دوست داشتش زندگیش را پیش برده می تواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است.
از خدمت های شما آیا فکر میکنید که قدردانی شایسته شد؟
عنوانی بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. از این بلندش نیست در تاجیکستان. بنابر همین بلندترین عنوان را من دارم.
من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد، وقتی که شما هستید و مؤلف سرود شب بخیر، میخوام که صحبت با یک پارچه از همین زمزمه از شب بخیر ختم کنی.
خب همیشه در هر برنامه درباره شب بخیر صحبت میشد و پارچه میخوانم. خیر بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر همدیاران شب بخیر، شب بخیر همزمانان شب بخیر.
تشکر. شنوندگان عزیز، مهمان امروزه ما هنرمند شناخته بهادر نعمت بودند. من گرداننده برنامه ارشاد سلیمانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پلیس پیتربورگ و ولایت لنینگراد از انجام ریدهای سرتاسری در این منطقه روسیه در دو هفته ماه ایول خبر داده، گفت که 900 مهاجر کاری بازداشت شده است. شهروندی آنها نشر نمیشود. پلیس ادعا کرد که از 7,500 قانون شکنی شهروندان خارجی پیشگیری کرده است. دفتر مطبوعات پلیس روز 26 ایول خبر داد که اکثر این حادثه ها به ویران کردن قانون های مهاجرت ربط داشته است. شماری بیشتری تفتیش ها نسبت راننده های تاکسی برپا شده است. تفتیش و رید های پلیس در ده ها ساختمان، بازارها، آشخانه و محل های زیستی دست جمعانه مهاجران برپا شده است. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس امسال و در کشتار 144 کس متهم شدن اساساً شهر مندان تاجیکستان، در روسیه معرکه دست جمعانه سرکوب و تعقیب مهاجران شروع شده است که در بیشتری حالت ها با نقض فراوان حقوق انسان و قانون ها برپا می شود. محمد علی فیض محمد، عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی، روز جمعه 26 ایول پس از یک هفته بستری در بیمارخانه زندان وحدت در سن 65 سالگی درگذشت. محمد نوری، داماد فیض محمد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت و از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد و گفت روز جمعه جسد را به خویشاوندانش سپردند. محمد علی فیض محمد، سابق عضو زیرکمیسیه آشتی ملی، پس از عملیات زیدی جنرال عبدالحلیم نظرزاده در سال 2015 همراه با دیگر اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. دادگاهی عالی او را به 23 سال زندان محکوم کرد و 8 سال را در پشت میله های زندان پشت سر نمود. یک جوان تاجیک در مسکو طفلی نوزاد را از دست مردی رباینده نجات داد. محمدجان عابیدوف، جوان از تاجیکستان که برای شرکت یاندکس لافکا همچون بربر یا کوریر کار میکند، روز 24 ایول هم کودک را نجات داد و هم مردی رباینده را از پا افتاند. درباره این حادثه و افتتاح پرونده جنایی بر اساس ماده کودک ربایی، کمیته تفتیشات روسیه هم خبر داد، ولی دقیق نگفت که نجات دهنده طفل یک مهاجر کره از تاجیکستان است. این ساختار قدرتی در روسیه با سرکوب و تعقیب بی‌رحمانه مهاجران و تشبث‌های محدود کننده زیاده در نسبت کارگران خارجی از کشورهای آسیای مرکزی معروف است. در خبری کمیته تفتیشات، محمد جان تنها یک شاهد حادثه نامیده شده است. شرکت یاندکس لافکا بر رسانه‌ها گفته است که برای چنین کاری شایسته محمد جان حتما به او جایزه تقدیم میکند. نیروهای روسیه بیش از 10 شهرک در ولایت جنوبی خرسون اوکراین را هدف قرار دادند و یک هواپیمای بی سرنشین روسیه با ماشین یاری تعجیلی برخورد و راننده آن را مجروح کرد. نیروهای روسیه همچنین در 4 منطقه دیگر این کشور دست کم یک موشک بلدار و 11 هواپیمای بدون سرنشین دیگر پرتاب کردند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که همه موشک‌ها به ضرر کرده شدند. صبح 27 ایول اوکراین حدود 20 هواپیمای بی سرنشین را به هدف‌های در مناطق مرزی روسیه پرتاب کرد و مقامات روسیه ادعا کردند که دست کم 14 تای آنها را سرنگون کردند. با گفته مقامات روسیه، هنگام پرتاب کردن یک چرخ بال بی سرنشین اوکراینی در ولایت کورسک، دست کم 2 نفر مجروح شده است. یک روز پس از شروع ریدهای سرتاسری به خاطر پیشگیری از حمله احتمالی، دادگاهی بلژیک 3 مرد چچن تبار را با اتهام مربوط به تروریسم بازداشت نمود. روز 26 ایول در مجموع 6 نفر در دادگاه حاضر شدند. دادستان‌ها گفتند از اینها 3 نفرشان عضو شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی میباشند، ولی هنوز معلوم نیست که آنها در فکر حمله به کدام ابیکت مشخص بودند. ریدهای پلیس روز 25 ایول در بروسل و 4 شهر بزرگی دیگر با امر دادگاه انجام داده شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز 26 ایول در جریان سفر یک هفته اینه خود به آمریکا با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه، در انتخابات امساله پرزیدنتی ملاقات کرد. این واخوری در قرارگاه مارالاگوی ترامپ در بالمپیچی فلوریدا برگزار شد. در اظهاراتی که یاوران دونالد ترامپ در رابطه با مذاکرات نشر کردند، گفته می شود که رئیس جمهوری سابق آمریکا وعده داده است که در صورت دوباره انتخاب شدنش برای استقرار صلح در خاورمیانه و مبارزه با یهودی
انگیزی تلاش خواهد کرد. پیش از سفر نتانیاهو به فلوریدا، سخنرانی او در جلسه هر دو مجلس کنگره آمریکا صورت گرفت و همچنین با پرزیدنت جو بایدن و نایب پرزیدنت کامالا هریس ملاقات کرد که با نامزدی پرزیدنتی دموکرات ها انتخاب شده است. در مذاکرات با نخست وزیر اسرائیل، هریس از نتانیاهو دعوت کرد که در مقاومت با گروه تندروی فلسطینی حماس که از جانب ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعتراف شده است، با آتش بس نائل شود. هریس از شمار زیادی تلفات در میان ساکنان نوار غزه اظهار نگرانی کرده تاکید نمود که وقتی ختم جنگ رسیده است. عین زمان او تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا حق اسرائیل را برای دفاع از خود اعتراف میکند. ورزشگران از قزاقستان الکساندر علی و اسلام ساتپایف در تیراندازی به مسافه 10 متر از تفنگچه‌های آمیخته پنیوماتیکی مدال برنجی بازی‌های المپی پاریس را به دست آوردند. لی و ساتپایف بر ضد ماکسیمیلیان اولبرخ و آننا یانسن از آلمان با حساب 17-5 پیروز شدند. از سال 1996 این اولین نشان المپیک قزاقستان در رشته تیراندازی می باشد.
خرج این ساخت من بخوام خیلی ارزان کرد. 2 سه تومن
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه با آزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
با گذشت قریب 3 ماه از جاری نمودن ویزه یا روادید از سوی ترکیه برای شهروندان تاجیکستان، برخی ساکنان از جمله تاجران شکایت دارند که چنین نظام کاری آنها را مشکل کرده است. این در حالی است که سفیر ترکیه در دوشنبه میگوید هدف از این تصمیم ایجاد مشکل در سفر به کشورش نیست و احتمال نظام روادید موقتی باشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. عبدالرسول خالیخوف ساکن شهر نورک روز 16 ایول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه منتظری دریافت روادید یا ویزای سفر این کشور بود. در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که گرفتن آن آسان نیست و برای تهیه سندها و پیشنیاد آنها در 2 ماه گذشته 6 بار از نورک به دوشنبه آمده است.
قریب 2 ماه میشه حجت داودا کسمکا سو رفتیم سفرافکا جای کار گرفتیم. نیسودی میس گرفتیم مکا صورت 5/5 گرفتیم. سو انکیتا پر کرده سو مو رو گفتن که مثلا همین قرار انکیتا ده جو زاینت کردیم تا روز 28 ده غیره 28 مو دیگه روز 26 مو گفتن بیایم بسپوری نکن.
بعد از نصف روز 16 میول نزد سفارت ترکیه در دوشنبه نوبت پای بود. کارمندان سفارت نگذاشتند خبرنگاران آزادی چنین صحنه را به نوار گیرند. سفارت ترکیه در تاجیکستان نرخ ویزا را از 60 تا 190 دلار اعلام کرده است. تاجران میگویند غیر از ارزش روادی در تهیه و دسترس نمودن سندها دیگر خرج ها نیز پیش می آید. بنابراین مالی را که از ترکیه می آورند اکنون گرانتر نرخ گذاری می کنند. صاحبکار سید اکبر محسدینوف میگوید
در مسئله ویزا کم تا مشکلی هم هست، بعد نرخ نوارم تغییر می تا خوزی ای وقت که ویزا شدگه ما مقصد هم ازبکستان هم خطای قطعی مقصد کار کردنیم.
در فرودگاه دوشنبه برخی از تاجران گفتند بیکار کردن ویزای ترکیه به نفع هم تاجران تاجیک و هم همکاران ترکشان خواهد بود.
به ویزا خوب بود، بهترین بود، که میخواستی میخواستی رفتن میشد.
ترکیه که برای شهروندان تاجیکستان از 20 اپریل ویزا جاری کرد دلیل آن را شرح نداده است. ایده تخمین میزنند که حادثه کروکس در روسیه و بازداشت شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سببی چنین تصمیم شده باشد. ترکیه از شریکان تجاری تاجیکستان بوده در بازار و مغازه ها مالهای این کشور بیشتر به نظر می رسند. در میان کشورهایی که روی کار و خدمت رسانی و تجارت در تاجیکستان سرمایه گذاری کردند، ترکیه مقام 14 را دارد. گردش سالانه مال میان این دو کشور با 363 میلیون دلار رسیده بود، ولی نظام روادید با کاهش آن سبب می‌گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجران، دومه دولتی روسیه قانون را قبول کرد که راندن مهاجران غیرقانونی از این کشور را بسیار آسان میکند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. قانونی که روز 23 ایول قبول شد به مامور پلیس اجازه می‌دهد به حکم دادگاه و در مدت دو شبانه روز مهاجر را از روسیه بیرون کنند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی در کانالش در تلگرام نوشته است شیوه نوی اخراج نسبت به مهاجران استفاده می‌شود که سندهایشان اعتبار ندارد یا قانون شکنی کردند. با قول ولودین مهاجرانی که قانون‌ها را رعایت نمی‌کنند یا از حق حضور در روسیه محروم شدند نباید در این کشور زندگی کنند. ویاچسلاو ولودین در این باره گفت:
کسانی را باید راند که قانون‌های ما را زیر پا می‌کنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمی‌دانند، رسم و رسوم و فرهنگ ما را احترام نمی‌کنند. با نظر داشت همین‌ها باید همه را به ترتیب درآورد و قرار قبول کرد. بعد همه چیز
خوب می‌شود.
بر اساس تغییرات نو در قانون نام مهاجران قانون شکن را به فهرست مخصوص وارد می سازند و مهاجران خودشان باید از جای اقامتشان به پلیس خبر دهند. آنهایی که نامشان در فهرست شامل می شود نمی توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و آزادانه در روسیه حرکت کنند. مهاجرانی که به تکرار قانون شکنی کردند از این پس به قرار دادگاه و در مدت کوتاه از روسیه اخراج می شوند. بازداشت و راندن مهاجران از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی با تالار کنسرت کروکوس در مسکو در ماه مارس امسال زیادتر شد که مقامات روسیه اساساً مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند سبب دیگر مشکلات افزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین است و مقامات می خواهند هرچی بیشتر با داغ نشان دادن مسئله مهاجران افکار جامعه را از جنگ اوکراین به دیگر طرف بکشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتر این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتابی هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگ ملی بیگانه همه ما می‌دانیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه‌هاش علاکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن، لباسایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده در کتاب، نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
علاکه کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیه مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیه قبول کردن، اما در باورد لباس های مردانه علاکه چند این چیز مقرر است. علاکه اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتال یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد می‌گردد و با تمام قشرهای جامعه دسترس می‌گردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار می‌گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چاره‌بینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید:
این همون دستورالعمل تصویب سال 2018 می باشد. ما لباس تصویب طوری قید شد اینجا برای خدمت شده برای سیر و گشت، برای چوره بینی های فرهنگی، برای درجه‌های جمعیتی با نظرداشت ارزش‌های ملی و انمو فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های تفسیوی پیشنهاد می‌گردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت‌های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در مورد پوشیدن لباس های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته ترکون های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ بیگانه میگه البته در نظر داشته می شود من سوگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من هم می بینم. پوشیدن البته طرز همون در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمی کنم، فقط چشمش می تابد همون زنایو تمام.
هرچند بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ، لباس و زبانشان می شناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما گپ درباره لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100 200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتا و ازدوری با متاهای تختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه می دونن همون 100 200 سال آخر دن. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا چطور که ببینه لباس های قدیمه خودشون از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
راحت
تر و این به او خاطر است که مثلا هر باره لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی باور می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بر آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم علاوه پیدا شد که پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه را منع می کند.
که با تو باشم تنها و تنها، برای تو بمانم کنار شبها، بردی دل من
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
باز یک روزی خمو شادی گذشت، در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدن در برج شام. شب بخیر ای هم نشینان، شب بخیر. اما امروز صحبت از شب بخیر نیست، صحبت از روز بخیر است. سلام شنونده محترم رادیو آزادی، من گرداننده برنامه امروزی مهمان آزادی ارشاد سلیمانی هستم و مهمان امروزی من بهادر نعمت، آوازخوان سرشناس و ستاره های پردرخشش دسته معرف گلشن هستند که این شب و روزها 7 ساله میشن. رادیو آزادی به صحبت این آوازخانی که چند نسل تاجیکستان از آن خاطره خوش دارند رفت.
السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم.
استاد، هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 7 ساله میشید. البته به همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیدید، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟
راستی باوری خودم هم نمیبیاد، چون دلی آدم همیشه جوان میماند و نو واسه با این سینی سال رفتن میگیرد و را من کرده نمی شود. لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالاتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چیزی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید را خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشه.
عادتا بچه هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما و موسیقی رفتی چی بود؟ استعداد بود یا یکان حادثه سبب شد؟
برادر کلالی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشتن. اون کس خودشان معمار بودن، آرکیتکت بودن، از دوره مکتبی که سرود میخوندم با ربا بعد با تار و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی تنین انداز بود و خانه‌خوما هر روز گوش میکردم با دوستانشان میامدن سرودخانی میکردن در مرکه ها میخوندم من در پهلویم کس یا اکاردیون یا اگران اسباب دیگر مینواختم و همه خیر سند در دلی من سخت جای گرفت.
یعنی که محیط خانواده بود. استاد من یک فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا و اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است و نمیدونم دوستان گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید.
مادر من بسیار کتابخوان بودن، از کتابهای نیاگان، از کتابهای بیدیل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل ها میخوندن، بسیار روایت ها با ما نقل میکردن، از همون کتاب پند و نصیحت ها ما دائم خواهش میکردیم که میگفته مادر جان برای ما از همون کتاب هایی که مثلا در یک تاش در خاطرم است دورالی مجاهیز میگفتیم دورالی مجاهیز هم خیلی کتاب هم داشتن میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم به ما کتاب میخوندن به من تأثیر مثبت رساند و من بسیار شعر میخوندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا اپای من محبوبه نیمزاده شاعری بچگانه میباشند اون کس شاعره شدن، برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن با من.
خورشی من چی دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی، تو هستی و حیاتی ما رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. ای جوانی جوانی، ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی جوانی، ای جوانی ای جوانی.
استاد خانواده شما از کدام سال ها در دوشنبه زندگی میکنه؟
خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری بیبی مادری ما، یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها و پدر مادری ما بعد در اینجا زن شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا اومدن در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد، همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان.
سالهایی که شما با فضای موسیقی استرادی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای هفتادم این چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟
از دوره دانشجویی ارکستر استرادی گلشن با من بسیار مقبول بود، همیشه با نه تنها با من، با همه، یکی از ارکسترهای استرادی بهترینی یگانه جمهوری همان بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخوانای ارکستر گلشن از نزدیک شناس شود یا بیند. و من نیز حواس پیدا کردم که در همونجا با کار بیام و بعد از ختم اینستیتوت سنت من که گوگو اومده می رفتم به نزدی استاد آریفشو آریفوف و بعد از که ختم کردم من اومدم گفتم معلم من اینستیتوت سنت رو ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیلی بسیار خوب نباشد، فلان روز با همون ما در اینستیتوت سنت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربانی بهترینی همون دورایی که در اینستیتوت سنت میخوندن، با همونو یک انسامبل تشکیل کرده بودیم، با همونو علاقه در تلویزیون برآمد میکردیم، در رادیو ثبت نموده بودیم و ما اومدیم به خانه رادیو و بعد از شورای بدیهی همون اعضای شورای بدیهی پراکنده نشده ما را دعوت کردن و در اونجا یک چند سرود سرایدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیاید، حجتاره گفته بیاید.
استاد وقتی که شما با گلشن با کار پذیرفته شدید کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غلهای موسیقی استرادی تاجیکستان کی بود اون شب و روزها؟
همون سالها علاقه ارکستر گلشن بسیار مشهور بود، ما همیشه تماشا میکردیم با واسطه تلویزیون، با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن، تاجدین محیدینف، تمارا پولاتوا، بعد تمارا کتایوا شدن، مغفرت همراه خولوا، رحیمه شلوهیر، عمر زیویف. انا بعد من با اونها همراه شدم و مرا خوش پذیرفتن، بسیار خوب قبول کردند. انا خصوصا روحش شاد بود مقدس نبی و بسیار انا اون کس بسیار نقص قبول کردن و با من که آدمی نبودن با من مسئلت ها می دادن و همون در اولی کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سرایدیم و عموماً یک کلکتیو ما بسیار کلکتیو خوب بود، یعنی که ما همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم.
استاد امجا که از سرود شب خیر یاد کرده گفتید که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز به فکر نیست محفل که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی این قصه چگونه به وجود آمدن این سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمر طولانی میده؟
من در این سی سند میخواندم نه با کورسی سه گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتب خانی علاقه کشی میکردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم، ایجاد کنم، حتی در با اینستیتوت سنت داخل شدم با یک آهنگ خودم را سرایدم.
کدام آهنگ؟
سرودی جوانی بود، این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی موج دریای روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماست رنگی، تو سازی تاری عمری آدمانی. هی جوانی، ای جوانی، ای جوانی، جوانی، ای جوانی، ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتوت سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سراییدم و این سرود سال 73 بود. بعد سال 75 با دست من یک کتابی استاد لایق شیرعلی خاکی وطن نام دارد، این کتاب با دست من افتید. در خاطرم نیست، من از گجا همین پیدا کردم، از یکانجا ممکن از یکانجا دوست دیدم یا گرفتم، در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم. بسیار با من این شعرها مخصوص شعرهای این کتاب، من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم. مثلا این شب چی شبی، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخوندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد، ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه، دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسه کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم، پدرم، پدرم که نو گذشته بودن، از همونجا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چو تو بر دل خاک، در دلی من غم و اندوهی تو ماند، چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود رو نیز من تیار کردم، بعدا این را ثبت کردم. از آن جمله شب بخیر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شغلی است. همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگ ها شد، یعنی که من اساسا آهنگ های خودم را که می سرایم و همین سرودایی که نمبر کردم همش از آهنگ های خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یکانجا نسرایده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه آزیر خراسان شدگی غازی ملک ایلیچوسکی 24 پرسیز، یعنی که در اونجا اولجابوی رئیسی سفخاز بودن، انا بسیار سفخازی آوازدار بود، یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بازم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم. و یک روز خواهش کردن که من سرود خوانم بگاه، یعنی که همه در این سی سنت همه سنتکاران. بعد نوبت به من دادن و من یک چند سرود سرایدم، بازم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بازم کی بود، بعد در آخر همین سرود رو سراییدم. وقتی که این سرود رو سراییدم اولین بار، همه حیران شدن که این سرود نبود، در کجا بود، از کجا یافته این. بعد همه خیلی اولین بار در پختچینی سراییدم، بعد در محفلای اینستیتوت سند می سراییدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در اینستیتوت سند تشکیل کرده بودیم در تلویزیون مستقیم سراییدیم. خلاصه که همه خیلی بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1977، اول خودم سراییدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سراییدیم، بعد سال 81 با خرما شیرین و در افغانستان یک جا سراییدیم. یعنی که هر خیلی ویرسیا دارد این شبخر، چندین ویرسیا دارد.
یک روزی غم و شادی گذشت، در تلاشی قسمت و نام و سنا، باز یک خورشید ما را ترگود، ماهی نو پیدا شد اندر پیشان، باز یک خورشید ما را ترگود، ماهی نو پیدا شد اندر پیشان. شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر، شب بخیر هم نشینا، شب بخیر، شب بخیر هم زمینا، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتاب زندگی، یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتاب زندگی. می خوشان کس کی در این رد و بدل، جوید و یابد حسابی.
استاد فکر میکنید که امی سببی خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوب شما یا متن بسیار بلند استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟
اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم، یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون، یعنی که مثلا سخنش خیلی اکثریتش مردم میدوند، انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر.
یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده.
اولش که شعر بلند، شعر خوب، بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنوی شد، یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که متعال سرایده استادیم این سرود را، و هیچ وقت یک محفل به این سرود نمیگذرد.
گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز همه افسوسیان میخورن، یعنی افسوس یا مون شهامت و دوره رشد و ترقی شد، و واقعا این دسته هنری هنرمندای بسیار خوب و ممتاز و سرشناس به موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنری آوازخوانی استراده در تاجیکستان بیشتر است، یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما با وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنری استراده چی است؟
اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبل، انسامبلی مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزد توجه کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چون که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد، یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم، هر ما یک کنسرتی نمی خود را در تلویزیون پیشکش میکردیم، بعد با یک بار تکرار میرفت، با کنسرت نو پیشکش میکردیم. یعنی که هر قریب هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن، هر روز جمعه کنسرت ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تک کانال تاجیکستان بود و همه برامت های ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقتهای پیش ما یعنی که سرود می سرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر، شعر رو با محرر نشان می دادیم، محرری همون ثبت، جایی ثبت می کردن در خانه رادیو محرر می دید. بعد البته ما کوشش می کردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیکا باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود، دو شورا می گذشت، شورای بدیعی و شورای ریداکسیونی. دو تا شورای که گذشت، بعد وای ها اجازت می دادن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود. اگر یکان کمبودی می داشت، یکان نقصان می داشت، یا که هست که شعر هست که به همون آهنگ موافق نیست، یا که نادرست خوانده شده است، یا که اونجا نادرست تلفظ شده است و این سرود رو می گرداندن، یا اثر ثبت می کردیم، یا که تماما نمی سرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیو ها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوانا می سراین در اونجا یکان محرر نیست، یکان شاعر نیست و بسیار وقت می شد که شعرهای سبوک به معنی ثبت کرده می شود و در اونجا یکان نه شعرها هست، نه یکان محرر شعر هست. بنابراین هم خیلی سرودها یعنی که صدا می دهن در یک بعضی، در بعضی شبکه های رادیو نیز هم خیلی شعرهای سبک صدا می دهن.
من مثلا من کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یا کسی که با شعر و موسیقی علاقه دارم، می بینم که آوازخوانهای ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی سرودها و آهنگ های دیگرها را می خوانن. با فکر شما این خوب از بد است؟
سرودی نغز، آهنگ نغز، شعر نغز، در عموم سرودی نغز هیچ وقت گم نمی شود، گم شده نمی رود. یعنی که ویرو این سرود، سرودی خوب رو پیوسته گرفته از سر بازخوانی میکنن، همه خیلی رفتن میگیرد، چون که وای سرودی خوب است. وای چند سال پیش آوازخوانی یگان مشهوری ما سرایید است، آزی کم کم فراموش شده است، وای را گرفته از نو زنده کرده، با خوبتر کرده سراییدن، این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، بشرطی که همون رو خوب سرایان، انا یعنی که از همون بودش بهتر سرایند.
من دلم نمیشه دوگم که در پیران سالی یا شما بسیار جوان هستی، در این سالمندی به موسیقی کلاسیکی رو آوردید، چشمقام میخوانید. خب من آهنگ های کلاسیکی، اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخوانید، دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون با سین سال خودش موافق خواند یا چطور؟
آدم چقدر که سین سالش کلان شدن میگیرد، او بسیارتر میخواد که سرودهای پرمضمون، نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم با سین سالش موافق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد.
استاد شما در برابر این که آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسمبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید و این چیزا، با معرکه های مردم هم بسیار میرفتید. مثلا شده است که در معرکه ها رایگان
به حد بسیار. من مثلا از همون دوره جوانی هم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استدم.
پولی کلانتری که از همین توی ها گرفتید به یادتان هست چقدر بود؟
نه در یادم نیست، برای ما اونقدر انا مهم نبود. کلانتر میشد، کمتر میشد، اصلا مهمش برای من همین بود که همون بجایی که من میرم با بسیار شهر و ناحیه های تاجیکستان، ازبکستان، سرخاندریا و سمرقند بسیار میرفتیم. انا برگ جای میرم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسند شود. بعد از برگشتن ما یک نام نیک مونیم، یک خاطره نیک مونیم در همون جا، همون مردم با سخن نیک ما را یاد کند. البته بای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خرسند شد ما هم خرسند میبیم، کسبی ما است، کاری ما است،
همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری و باید پاداشی داشته باشد، این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحبی معرکه حاتمی کرده باشد از چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر روزه باشد، این خیلی چیزا در خاطر آدم میمون، مثلا پول استاد دیشت از خاطر فراموش نمید.
خیلی وای حالات ها بسیار بود، من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با
اصطلاح در آش نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها، یعنی در محفلی که داماد عروس باشد؟
در عین وقت ها در همین سالهای اخیر آش نهار خوب است. برای چی؟ برای آن که در آش نهار یکان کس به شما خلل نمیرساند، نمیگوید که فلان سرود را خوان یا که فلان شعر را خوان. چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته میخونید و هم خودتان حلاوت میبرید و هم مردم حلاوت میبرد.
در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمند های کینو، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعر ها، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن، در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن، اگر حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یکان کاری نمیدونم حکومت است یا یکان گروهی دیگرها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقعی بلندی شهروندی و اجتماعی دارند. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکر ها و خواست خان باشد خواه نرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟
من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد.
از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستی؟
راضی از اونم که وقتی آدم کسبش رو دوست می‌دارد، کارش رو دوست می‌دارد، هنرش رو دوست می‌دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار می‌کند، خوشبخت‌ترین آدم همون است و با واسطه کسبی دوست داشتهش زندگیش را پیش برده می‌تواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است.
از خدمت‌های شما آیا فکر میکرد که قدردانی شایسته شد؟
عنوان بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است، از این بلندش نیست در تاجیکستان، بنابراین همین بلندترین عنوان را من دارم.
من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد، وقتی که شما هستید و مؤلف سرود شب خیر، میخوام که صحبت با یک پارچه از همین زمزمه شب خیر ختم کنید.
همیشه در هر برنامه درباره شب خیر صحبت میشد و پارچه میخوانم. خیر بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینیست اندر جام شب، این خورد می آر خورد خونی جگر. تلخ و شیرینیست اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر همدیاران شب بخیر، شب بخیر همزمانان شب بخیر.
تشکر. شنوندگان عزیز، مهمان امروزه ما هنرمند شناخته بهادر نعمت بودند. من گرداننده برنامه ارشاد سلیمانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود تا برنامه های دیگر.
چرا چرا چرا